تعدادی از تلفن‌های شما دوستان عزیز رو شنیدیم. خانم دکتر اجازه بدید که من از همین صحبت‌های عزیزان وام بگیرم و سوالم رو مطرح بکنم و اول حالا با یه مثال هم شروع بکنم که خانم دکتر، یعنی من برای مثال اگر سخت‌ترین اتفاق‌ها برام بیفته باید قوی باشم، این یعنی انعطاف پذیری؟
متاسفانه توی ذهن افراد جا گرفته که قوی بودن و قدرت داشتن یک معیار بسیار بسیار، ثابت قدم بودن یک معیار بسیار بسیار خوبه. همونطوری که استرس دو رو داره، مثبت و منفی، و یه تیکش خیلی خوبه یه تیکش خیلی بده، قدرت هم دو رو داره، پافشاری رو خواسته هام دو رو داره، یه تیکش خیلی خوبه برای اینکه ما رو به خواسته هامون میرسونه. ولی یه تیکش عدم انعطاف پذیری و عدم تجربه چیزهای جدیده که همونطوری که قبلا عرض کردم ناشی از دوره کودکی. یعنی اگه والدین تو دوره کودکی سری به خواسته های بچه‌هاشون پاسخ ندن، پاسخ دادن به نیازها و خواسته های بچه‌ها هاشون رو یه کمی با تأخیر انجام بدن، این تحمل ایجاد شدن برای بچه‌ها تو کودکی شکل میگیره، آستانه تحملشون میره بالا، تاباوریشون افزایش پیدا میکنه، یاد میگیرن که هر چیزی که میخوان بلافاصله به دست نمیارن. گاهن والدین اصلا اصرار میکنن هر چیزی رو که نیاز هستش در زندگی داشته باشی تو تمام تلاشت رو بکن که به دست بیاری، و هیچ وقت معنای شکست برای بچه‌ها معنا پیدا نمیکنه. بد نیست که تو سبک فرزندپروری والدین گاهی هم بذارن بچه‌ها طعم شکست رو بچشن و شکست رو هم بخشی از زندگیشون به عنوان یک فاکتوری که میتونه زندگی رو زیباتر بکنه و به دست آوردنها رو جذابتر بکنه بپذیرن.
خانم دکتر، در بین تلفن‌ها داشتیم که دوست خوبی میگفتش که من سعی میکنم که اون طرفی که قراره با من بیاد سفر، در جریان سوال ما هستین دیگه، گفتیم که
بله بله
قراره برن سفر و اون آدمی که قرار بوده بیاد نمیاد و یکی دیگه باهاش همراه میشه، اونم خیلی آدم سختگیریه. حالا شما چیکار میکنید؟ میرید سفر با یا نه؟ گفتیم که حالا یعنی این رو پرسیدیم ازشون، خیلی گفته بودن که من سعی میکنم یه جوری رفتار بکنم که اون طرف مقابل رو مثل خودم بکنم، این کار درستی؟
اینها انواع اقسام سبک های ارتباطیه. آدم ها 3 تا 4 تا سبک رو توی زندگی همه آدم ها تجربه میکنن. اینکه من چه شکلی میتونم احساس آرامش بیشتری بکنم مهمه، ولی چقدر این آرامش پایداره، با دوامه و چقدر بابتش هزینه میدم. معمولا افراد این رو توی انتخاب سبک حالا واکنشیشون در نظر نمیگیرن،
نادیده میگیرن.
دقیقاً، شاید تو مجبور باشی با این سبکت خیلی سریع اون آدم رو همراه خودت بکنی.
بله.
مثل جمله‌ای که آقای محترم گفتن که من اون رو شبیه خودم میکنم. بله. یا اینکه نه، مجبور باشی تمام سفر تو هم سخت بگذرونی و بعد بهت بگذره. ما یه اصطلاحی داریم میگیم که گاهی اوقات لازمه برای اینکه از کشمکش و رنج خارج بشی تناب رو بذاری زمین. آها. از تناب کشی بیای بیرون، سر تناب رو رها کن، اون آدم با تو همراه میشه.
خیلی ممنون و متشکرم. اینجا شیرینی خونگی، با ما همراه باشید.
مجردا، متأهلا، دخترا، پسرا، پدرا، مادرا، با همراهی شما میخوایم کاممون رو شیرین کنیم
با شیرینی خونگی.
هر روز ساعت 10 رادیوتون رو روی موج اف ام ردیف 88 تنظیم کنیم.
شیرینی خونگی
هر روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 رادیو جوان.
خب ببینم که توی این صفحه چه خبره. توی این صفحه ما میخواییم درباره مشاغل خانگی صحبت بکنیم، مشاغلی که حالا به نوعی انعطاف پذیری افراد خانواده رو یه جورای افزایش میده. گاهی وقتا پیش میاد که فرد نتونه به کارهای برنامه ریزی شدهش برسه، که اگه منعطف نباشه و نتونه مدیریت بکنه شاید همون خورده جنایت ها بود، شاید از همون خورده جنایت ها پیش بیاد. بخش مشاغل خانگی رو بشنویم.
سلام، بخش مشاغل خانگی این قسمت ویراستاری. ویراستاری از اون دست شغلاییه که نیاز به ابزار آنچنانی نداره و با یک کامپیوتر از خونه میشه اون رو انجام داد. اما برای این کار بیشتر از هر شغلی باید تمرکز داشته باشید و بیشتر از هر شغلی باید کتاب بخونید. ویراستار یا ادیتور فردیه که مقالات یا نوشته‌های ارسالی رو از نظر ساختار، معانی و دستوری و همچنین دقت و صحت مطلب بررسی می‌کنه و در صورت وجود مشکل اون رو همراه یک بیانیه و توضیحات به نویسنده اصلیش اطلاع میده. این حرفه برای افرادی که از قبل پایه محکمی در زمینه دستور زبان، علائم نگارشی و املایی دارن و همچنین دقت بسیار بالایی هم دارن پیشنهاد میشه. برای ویراستاری میشه با مؤسساتی مثل مجله‌های چاپی یا شرکت‌های مالی یا به عنوان یک ویراستار و ادیتور در وبسایت هم فعالیت بکنید. البته شما میتونید با صرف هزینه جزئی در آزمون‌های مؤسسات مربوطه هم شرکت بکنید و گواهینامه ویراستاری دریافت بکنید. ویراستاری در واقع یک میان رشته است. یعنی شما حتی اگر ریاضی یا فیزیک هم خونده باشین توی این کار حرفی برای گفتن دارین. درآمد این شغل چقدره؟ هزینه ویرایش ادبی هر صفحه بین 900 تا 1500 تومان و هزینه ویرایش صوری بین 320 تا 450 تومان و هر دوی اونها تو امان 1200 تا 1700 تومان میشه. ویرایش علمی و محتوایی 1500 تا 2500 تومان و هزینه نمونه خوانی هم صفحه 400 تا 500 تومانه. البته این نرخ برای متون فارسیه و ویرایش های متن‌های غیر زبان فارسی طبیعتاً بیشتره. سخت یا آسون بودن و حجم متن و تجربه ویراستار هم در کم و زیاد شدن زمان ویرایش و البته درآمد فرد مؤثره. به این ترتیب اگه شما یک کتاب 200 صفحه‌ای رو ویرایش صوری یعنی ساده ترین نوع ویرایش داشته باشین حدود 100 هزار تومان به دست میارید، کاری که میتونید در یک یا دو روز انجامش بدید. یعنی شما با 10 روز کار ویراستاری در ماه میتونید لااقل 2 میلیون تومان به دست بیارید. امکاناتی هم که لازم دارید یه مداد و پاک‌کن و کاغذ چک‌نویس به علاوه یه لیوان چای و یک گوشه ساکت و آروم از خونه‌تونه.
خیلی متشکر. با اینکه حالا فرصت ما خیلی کمه، سعی میکنیم که از فرصت‌های کممون هم نهایت استفاده رو بکنیم. خانم دکتر انیس خوشلهجه صدق که من خدمت تو شما دوستان گفتم که ایشون دکترای روانشناسی سلامت دارن، من میخوام ازشون بپرسم که خانم دکتر میشه منو راهنمایی بکنید بگید که ویژگی افراد منعطف چیه که من اصلا خودم اونا رو بهتر بشناسم، ببینم خودم توی دسته اونها جا میگیرم یا نه، چه رفتارهایی رو دارن. حالا اگر میشه چون ما همه حرفامون رو هم نمیتونیم اینجا بزنیم، کتابی معرفی بکنید عزیزان بتونن مراجعه بکنن. ما قصد داریم کتابخونه اینجا رو خیلی پررنگ بکنیم، خیلی پربارش بکنیم. دیروزم مهمانمون یه کتاب رو معرفی کردن، آنجا که عقل حاکم است، ترجمه حبیب الله قاسم زاده که 6 بار هم چاپ شده. من این کتاب رو تهیه کردم، یه ورقی زدم دیشب تا حالا دیدم که خیلی کتاب مفیدیه، تغییراتی رو در شیوه تفکر ما به وجود میاره که در بهبود مسائل خلقیمون خیلی خیلی مفیده. اگه شما هم میتونید در این زمینه به ما کمک کنید، بسم الله، خواهش.
زنده باشین. افراد منعطف افرادی هستن که معمولاً خیلی خلاقیت دارن، از خلاقیتشون استفاده میکنن برای شرایطی که جدید هست، نو هست، پذیرا هستن. اصطلاحاً در تست شخصیتی نئو ویژگی باز بودن نسبت به تجربهشون بسیار بالاست و تجربه جدید رو میپذیرن.
اگر تست شخصیتی نئو
بله میتونن، اگر دوستان دوست داشتن خودشون میتونن داوطلبانه از توی سایت ها بزنن، ولی بهتره که زیر نظر یک متخصص باشه. افرادی که منعطف هستن افرادی هستن که تجارب جدید اذیتشون نمی کنه و خودشون مایلن برای داشتن تجارب جدید. من فکر می کنم که کتاب زندانیان باور کتاب خوبی باشه، ترجمه زهرا اندوز، که در مورد نوع باورها و افکار افراد که چطور این باورها باعث میشن افراد در یک زندانی بمونند، زندان شناختها و باورهای متعصبانه بمونند و نتونن تجارب جدید رو داشته باشن، کتاب خوبی باشه. همچنین کتاب هوش هیجانی هم کتاب خوبی باشه به جهت اینکه افزایش هوش هیجانی و اینکه من چطور در مقابل اتفاقات بیرون فقط واکنش نشون ندم، بلکه بیام اون رو پردازش بکنم و تمام زوایای اون رو ببینم، این هم میتونه به انعطاف پذیر افراد کمک بکنه. و اونجا توضیح داده شده که چطور افراد میتونن هوش هیجانیشون رو در تعاملات اجتماعی افزایش بدن.
خیلی ممنون، متشکرم.
فکر میکنم خیلی میتونه مؤثر باشه و بله. شاید بتونم به عنوان آخرین جمله این رو بگم که آدم هایی که شبیه هم هستن تو دنیا خیلی زیادن، برای اینکه رونوشت همدیگه هستن. اما آدم های خاص در دنیا مثل ادیسون، مثل آدم هایی که خیلی اثرگذار هستن و موفق هستن، کم هستن، به جهت اینکه خودشون خلق کردن. آدم ها میتونن تو زندگیشون چیزهای جدید رو خلق بکنن. این یعنی انعطاف پذیری.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم، خیلی لطف کردید خانم دکتر. ممنون از اینکه حالا کتابخونه ما رو هم پررنگ‌تر کردید، پربارتر کردید. انشالله این کتاب ها رو هم ورق بزنیم. ما چون حالا نمیرسیم همه مطالب گفتنی رو اینجا بگیم، یه کتابایی رو هم معرفی میکنیم که در کنارش بتونه به شما کمک بکنه اگر که اهل مطالعه باشید. من خانم دکتر با شما خداحافظی میکنم، خیلی ممنون، متشکرم، روزتون بخیر. از اینکه دعوت ما رو هم پذیرفتید،
خوشحالم از اینکه تونستم در خدمت شما باشم. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شنوندگان شما و شما عزیزان داشته باشید.
زنده باشید. ممنونم، خدا نگهدار شما. با شیرینی خونگی همراه باشید. بدونید که اصلا توی خانواده ها، در بین خانه ها، توی این همه خونه اصلا چه خبره؟ ما یه آقای ضمیری داریم، ایشون خبرنگار ما هستن، بعضی روزا با ما همراه خواهند بود، یه خبرهای خواهند داشت مرتبط با خانواده. آقای ضمیری سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام خانم حسین دختر توکل، خفت شما و شنوندگان عزیز برنامه شیرینی خونگی هم سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. دومین روز از ماه مبارک رمضان رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. حالا که فهمودید خانواده، و بعد من میخوام اولین خبر رو در خصوص زنان سرپرست خانواده خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم. جالبه که بدونید 16 میلیون ماسک در کارگاه های زنان سرپرست خانواده تولید شده. خانم فریبا نظری، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، گفته که در این راستا زمینه اشتغال 7700 زن سرپرست خانواده در 1606 کارگاه تولیدی و تولید 16 میلیون ماسک پارچه‌ای و گان و دستکش فراهم شده. دست مریضات به این زنان سرپرست خانواده. حالا که صحبت از کرونا و این مسائل شد، اینم بگم که شاید استفاده از ماسک در مترو و تاکسی ها و اتوبوس ها الزامی بشه. وزیر کشور گفته که کارکنان دستگاه اجرایی درباره فاصله گذاری اجتماعی همراهی خیلی خوبی داشتن، ولی در شرایط کرونی بی‌توجهی به موضوع حمل و نقل میتونه آسیب برسونه و اولویت وزارت بهداشت هم رعایت پروتکل ها در تاکسی، مترو و اتوبوس است. آقای عبدالرضا رحمانی فرضی گفته شاید استفاده از ماسک رو در مترو و تاکسی ها و اتوبوس ها الزامی کنیم و حتما تسهیلات هم قرار میدیم تا ماسک به دست مردم برسه. حالا که شما فهمودید راجع به خبر و خبرهای خانواده، در آستانه روز معلم هستیم، یه خبرم در این زمینه بگم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که میدونید مدارس کشور از اوایل اسفند به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل شدن.
بله.
جبران ساعت آموزشی دانش آموزان، آموزش دروس از طریق شبکه 4 و 7 آغاز شده که الان هم پخش میشه.
بله.
دومین اقدام هم حضور معلم‌ها در فضای مجازی بود و با خلاقیت خودشون به آموزش دانش آموزا پرداختن. گرچه این اقدام برای دانش آموزانی که در مناطق محروم زندگی میکنن یکم متفاوته. در همین راستا خانم سرقینی، معلم یکی از مدارس روستایی شهرستان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی، ضمن اینکه برای آموزش دروس به خانه دانش آموزانش میره،
درود بر ایشون،
متوجه شده که دو تا از شاگرداش که خواهر و برادرن و در خونهشون تلویزیون ندارن، برای اونا هم که بتونن از برنامه آموزشی تلویزیون استفاده کنن یک دست
فرصتی رو مهیا کردن. خیلی ممنون از همینجا تمام قد میستیم به احترام همه معلمان و دبیران عزیز که در این شرایط سخت دانش آموزان رو همراهی کردن. خیلی ممنون، متشکرم آقای ضمیری، انشالله با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
انعطاف پذیری یعنی توانایی انطباق با محیط با دیگران در موقعیت‌های متفاوت، که یه مهارت به حساب میاد برای تفکر که انسان بتونه توی زندگی از راهکارهای مختلف استفاده بکنه. ممنون که با من همراه بودید. فردا هم همینجا هستیم با شیرینی خونگی رأس ساعت 10 صبح. خداحافظ.
مایونز تو بخور، تو ببین مایونز،
مایونز
دلپذیره، دوست مزه مایونز، مایونز وقتی دل پذیره. با این مایونز تو به پیچ ساندویچ مایونز دل پذیره. تخم مرغ و سالاد و کوکو مایونز دارش دل پذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز مایونز دل پذیره. دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دل پذیره.
دل پذیر
طعم چیزیه که همه دوستش دارن.
آلیسه و طعمش، آلیسه و طعمش.
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیر میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن، اهمیت تلاونگ بودن. مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
گاهی وسط دعوا یکی به دیگری میگوید صداتو استان بلند نکن و این نشان میدهد که انسان گاهی از صدای بلند حتی بیشتر از دعوا ناراحت میشود. اگر ناراحت نمیشوید یک رو همراه ما باشید، ما خیلی خوشحال میشویم. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز، علاقمندان رادیو جوان سلام عرض می‌کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جا که هستید و فرصت اینو داشته باشید که یه راهکار دیگه بشنوید. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری
سلام
و مهدی استاد احمد
سلام علیکم.
و تو این برنامه موضوعی داریم که همه رو تقریبا آزار میده. صدای بلند.
آها بله، هر کی در معرضش باشه
صدای
دیگه.
بلند دیگه شنیدیم هممون آلودگی صوتی یعنی
بله،
چی؟
بله.
حالا بماند که آلودگی صوتی میگه هر صدایی غیر از صدای طبیعت و انسان.
مثلا اگه شما تو خونه نشستی همینطوری مثلا ساعت 10 شب تا 8 صبح صدای رعد و برق،
همینطوری آلودگی صوتی نیست از دیده این مرام.
ولی اگر که یه دونه مثلا چه میدونم ساعتون گوشه دوبار بگه تیک تیک
دوبار بگه
میشه آلودگی.
اونو باید باتریش رو عوض کنی چون دوبار میگه.
با یه مدلی که شما برخورد میکنی میترسه دیگه، سه بار بگه میزنی میشکنی.
به هر حال درباره صداهای ناهنجار رو
صدای بلند
بلند صادر کنیم.
خیلی.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
بخش تاریخی این برنامه من فکر میکنم گره خیلی از سوالات ذهنی ما رو باز کنه. اونم اینه که تصور من اینه انسان‌های نخستین صدای بلندی داشتن، با هم دیگه بلند بلند حرف می‌زدن. تو این فیلمایی که میان شبیه سازی کنن از زندگی عصر حجر اینا می‌سازن، این به وضوح دیده میشه. همه دارن با هم دیگه داد و بیداد میکنن و جالبه که ناراحت هم نمی‌شدن، واقعا داد می‌زدن سر هم دیگه. اینو مهدی استاد احمد بر ما گره گشایی میکنه که یعنی چی؟
بله ببینید، انسان های اولیه چون هنوز زبان و کلمه ها رو اختراع نکرده بودن به هم دیگه سخت بوده رسوندن مفهوم ها. مثلا همین الان شما فکر کن که به این نفر مثلا میگه که مثلا میشه صدای اون مثلا ضبط رو کم کنی، یا مثلا میشه مثلا این پولی که من گرفتی و پرداخت کنی به برگردونی.
آروم هم میگی.
بعد اون میگه که برو بابا، بعد اون میگه که اون پول منو بده، یا مثلا صدا اونو کم کن، صدا تو میاری بالا که بفهمه که چی داری میگی. خب
بله، با این که چون... اولی هم فهمیده.
آره، ولی خودشو زده بوده به خواب و بیدارش نمیشده کرد. ولی انسان ها اولی کلن صبح تا شب، شب تا همش مشکلشو نمی بود، چون کلمه و جمله نداشتن، زبان چون اختراع نشده بود، همین دیدن نمیفهمه طرف، صداشون رو بردن بالا که بفهم. بزن میخواسته بگی من گشنمه، میگفته آره، خود تو دلش میرسه یعنی گشنشه. بعد اون میگفته که خب نه لغتنامه رو وام کرد، نه نداریم. میرفت از دوستاش میپرسه هلری یعنی چی؟ نه رفتش استاد زبانشناسی، هلری یعنی چی؟ میگفته بابا. خب بعدش میگفته، بعد میرفته بابا رو لغتنامه ببینه که چیه. میدونی زندگی سخت بوده. اینه که بعد کم کم دیگه به یه جایی میرسه که انسان متوجه میشه که اون صدای بلند خوب نیست. و اون کی بوده؟ وقتی که سه انسان مثل ماما ستا که خودمون رو خیلی انسان غیر اولی و فهمیده ای میدونیم، رفته بودن میوه بچینن، یکیشون وامیسته ناظر میوه چینی میشه. خب
درست مثل همین حالا.
آره خوب. آره که مثلا میبینی که مثلا چه. بعد اون وقت دوتاشون هم میرن واقعا این کار رو انجام بدن، که از اون دوتا یکیشون باز کار رو میره انجام بده. درست میره
بازم درست درخ... مثل حالا.
بله میره بالای درخت که بکنه، که اون دیگه مثل حالا نیست، چون یکیشون میره یک کاری بکنه واقعا. بعد میوه رو میکنده، بعد این با اون داد میزده مثلا میگفته اون میوه رو بکن، بعد اونم میکنده انگار خودش رفته بوده بالا، یعنی نمیگفته نمیکنده اونجا مثلا میشسته جدول حل میکرده. بعد این میگفته اون یکی میبرم بکن، بعد اون وقت به این میخواسته بگه حالا اون که کند میندازه تو بگیر. خب باز همینجوری صداش بلند بوده به اون میگفته و رو به بالا نگاه میکرده به اون یارو که بالای درخت بوده، میگفته مثلا میوه رو وقتی میندازه این بگیر. بعد اون بهش اون بالای درخت میگه ببین صدا تو بیار پایین، یعنی جهت صدا تو از این بالا بیار پایین. و انسان اونجا متوجه میشه که صداشو میتونه بیاره پایین و زندگیشو بکنه.
توی زندگی شهرنشینی ما خیلی صداهای زیاد و اضافه و بلند و اینا زیاد داریم.
بله.
شما ساعت مثلا سه صبح خوابیدی، یا مثلا یه کسی با یک ضبطی که نمیدونم ساب بسته پشتش چیکار کنه، بوم 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 یه آهنگ شروع کنه رد میشه.
اون ضبط ساب زنده است.
ساب زنده است.
سابش زنده. خیلی میدونی ساب خوب زنده.
بعد ماشینایی که از اینا ندارن بی ساب حساب میشن. بی ساب.
یا اگر یکی مثلا سوخته باشه میشه ساب مرده.
حالا دیگه خیلی وارد اون بحثا نمیخوام بشم که نشین بهتره، ولی
عصبانی میشه آخه آدم سه صبح اون سر صداه
واقعا.
بله.
بعد من میخوام بگم سه صبح تو اون سکوتی که توی خیابان، کاری نداریم سه صبح کجا داری میری مرد حسابی، اصلا کاری نداریم
اصلا کجا بودی.
آره
اینو اول بگو،
بعد یه ذره کم کنی خودت میشنوی دیگه چیکار ما داریم. من حتما باید بیدار شم.
آلتیستی هم بگم، کسی که موسیقی مثلا میشنوه یه ترانه میشنوه نمیخواد از متن و محتواش فقط مطلع بشه، میگه خب میشنوی صداش کم کن خودت میشنوی دیگه،
میخواد از چیش
خواد حال کنه.
خب با صدای کم نمیشه حال کرد.
چرا؟ اتفاقا بهتر
اصلا با صدای کم هم نه، با صدای متوسط، یه صدایی که من تو طبقه پنجاه از تخت نپرم
یا حتی طبقه اولیه هم از تخت نپرم.
اون که هیچ، میخوام بگم ببین چیه که من تو پنجاه. آره ولی طبقه اولیه که همیشه
من باهات موافقم. دیدی که خودم هم ناراحت
باشه باشه، ولی آقا ول کن، یه صداهایی هم اجتناب ناپذیره. شما طبقه بالایی بچه داره، بچه بالاخره مدل راه رفتنش با آدم بزرگسال، ما تاک با تاک شاید بریم بیم فهم.
اصولا بچه اجتناب ناپذیره،
بچه آره کلا اجتناب ناپذیره. یه ذره تحمل بکنیم این صداها رو، میدونم گاهی وقتا آزاردهنده است و من از اینجا از همسایه پایینی خودمون بسیار عذرخواهی میکنم
و به همسایه بالاییتون
که پشت بومه و کولرا هستن.
نه ما خود داریم طبقه بالایی،
بازم داریم
بچه دارن طبقه بالایی.
نه آه. آره نه من مشکل ندارم، میخوام بگم ولی طبقه پایینی همون عذرخواهی میکنم. ممنون که درک میکنین که بچه ها بالاخره راه میرن تو خونه.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
من میخوام براتون یه چیزی بخونم که خیلی چون مهمه من بهش یکی دو بار دیگه هم اشاره کردم تو این برنامه.
چه چیزی؟
و اون همین که داره گوشی به غیر از ویبره و زنگ برای استفادهش رسم و فرهنگ.
بله بله.
شما که اهل فرهنگ و علومی نزن داد تو گوشی جای عمومی، اگر که تو رفیقت خبط داره به مردم آیا اصلا ربط داره؟
نه
خوب. نشستن تو اتوبوس مردم شاد تو داری میزنی تو گوشی فریاد.
بله بله.
یکم آروم بگیر، فریاد خوب نیست. به راننده بگو وایسا، بگو ایست.
پلیس مگه؟
نمیدونم. دوبار به راننده بگی ایست. بعد بشو از خودروی جمعی پیاده، برای دعوا کردن جا
زیاده.
بعد و در نتیجه اصلا ایسی بگم، چرا دعوا، چرا قوقا، چرا داد؟ نمیشه حل چیزی با داد و بیداد،
نمیشه حل.
آره ولی اگرم حالا قصد کردی که حتما با این نفر بعد برخورد کنی، داد و بیداد کنی،
چرا تو اتوبوس؟
جاش توی جای عمومی نیست،
تو تاکسی این کارو
آره.
خیلی خب، یه چیزی هم من خیلی کوتاه بگم. ما همیشه میگیم که آقا صدا رو بلند نکنین، داد نزنین، صدا پایین باشه، این حرفا، ولی یه جایی اونم باید با صدای بلند حرفش رو بزنه.
اه؟
آره، یه خواسته ای داری، یه جایی هست که احساس میکنی صدا تو کسی نمیشنوه.
اوه،
اعتراض تو یک
فریاد دادخواهی در واقع.
آره دادخواهی. حالا گاهی وقتا این دادخواهی میتونه خیلی با صدای بلند حنجره نباشه. شما هم که میگی یکی شکایت میکنی و فریاد بلندت داری
دادخواهی میکنی.
ولی یه جایی هم نه، مثلا یه جایی احساس میکنی که مثلا یه شلوغ کسی
بزنی تو گوشش.
نه آقا، میگم با صدای بلند صحبت کن. کی گفتم بزنی
داد بکشی سرش؟
نه ولی صداتو بشنون. داشتم چیز بگذریم اصلا.
یه کمی اختلاف نظر داریم از نظر دسیبل.
بله.
تو این مورد
دارم. ببین چقدر معقوله. حالا میخوای راجع به این حرف بزنی؟
اینقدر.
خب قشنگ داری نعره میزنی. یعنی چی اینقدر؟
نعره میزنه که کمی با هم دیگه زیباتر صحبت کنی. نعره.
نعره چیز بدی نیست.
بس چرا میگی نعره نزن؟
نه شدت دسیبلش رو گفتم.
آها، شدت دسیبلش بده ولی کلمه‌اش بدی نیست. درست.
متشکرم که تا اینجا همراه ما بودید. فرزاد صمیمی برامون نوشته من غذا خوردنم صدا داره و به همین دلیل برام نمیرن خواستگاری و میگن باید این عادت رو بذاری کنار، وگرنه برای خانواده ما آبروریزی میشه. اما مگه عشق و مهر و صفا و وفا تو زندگی مهم نیست؟ حالا مثلا دارم سیب میخورم خرش خرش کنه، اهمیت نظر شما هم مثل من همینقدر عاشقانه است؟ نه، منم البته با نظر خانوادتون کاملا موافقم، سیب وقتی میخوری نباید خرش خرش کنه. آقای بزرگمهر هم برامون نوشتن صدای بوق باید با حجم وسیله نقلیه تناسب داشته باشه تا آدم بتونه در هنگام شنیدن صدای بوق واکنش مناسب نشون بده. ای بسا بوق کامیون رو میشنوی و موتور میبینی، و ای بسا بوق دوچرخه میشنوی سواری میبینی. رعایت این مسائل موجب مزید امتنان و کاهش احتمال تصادف است.
روزتون پر از سلامتی و خیر و برکت دوستان و همراهان عزیز رادیو جوان. دعوت میکنم در این فرصت عزیزانی که علاقمند برنامه‌های ورزشی هستن.